بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي امام راحل و شهدای و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. یا احمد، لو صلى العبد الصلاة أهل السماء والأرض وصام صيام أهل السماء والأرض وطلع من الطعام مثل الملائكة ولبس لباس العاري ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرة أو سمعتها أو رياستها او حلیها او زینتها لا یجاورنی فی دار ولا انزعن من قلبه محبتی و علیک سلامی و رحمتی و الحمد لله رب العالمین. آخرین فراز از حدیث قدسی است که بعد از ذکر ویژگی های محبین و تلاش هایی که خودشون انجام میدن تا استحقاق این پیدا میکنن که خدا محبت خودش را به اونا افاضه میفرمایند و اونا را یاری کنند در رسیدن به مراتب عالی تر و به اصطلاح تمکن در مقام های متعالی. بعد هم فرمود که با چنین کسانی چگونه رفتار خواهم کرد، چه کمک هایی بهشون خواهم کرد، هم در دنیا و هم بعد از رفتن از دنیا. بعد از ذکر همه اینها و همینطور ذکر این که کسانی که مدعی محبت هستند باید چه شرایطی داشته باشند، چه آثاری داشته باشند که قبول بشه محبتشون، و لا صرف ادعا کردن کافی نیست. بعد از همه اینها آخرین جمله را به پیغمبر اکرم اینجا می‌فرماید، چون در جمله‌های قبلی سفارش نماز، گرسنه بودن، سکوت، شب زنده‌داری و این مسائل شده بود، برای تأکید همه این مطالب می‌فرماید صرف اینها کافی نیست. اینجور نیست که این کسی خیلی نماز بخونه، خیلی روزه بگیره، خیلی عبادت بکنه به اون مقامی که گفتم میرسه. لو صلی العبد صلاة اهل السماء والارض، ظاهرن لو آورده للامتناع، فرض است. فقط اگه یه انسانی پیدا بشه که به اندازه همه اهل آسمان و زمین نماز میخونه. لو صلی العبد صلات اهل السماء والارض و صام صیام اهل السماء والارض و به اندازه همه اهل آسمان و زمین هم روزه بگیره، فرض، و از غذا امساک بکنه مثل ملائکه که غذا نمیخورن، فرض اگر بتونه اصلا غذا نخوره و مثل ملائکه بشه که احتیاج به غذا نداشته باشه. لباسش هم انگار بی لباس هست، نه مثل لباس عاری، لباسش هم نمیشه گفت لباسه، همین ساتر عورتی. همه اینا رو رعایت بکنه، اون عبادت ها و این زهد ها، سکوت ها، روزه گرفتن ها، گرسنگی خوردن ها را، همه اینا رو فرض کنیم داشته باشه، اما در دلش یک ذره از محبت دنیا باشه. ارا فی قلبه من حب الدنیا ذره او سمعتها او ریاستها او حلیها او زینتها. یا سمعه را خوشش بیاد، یعنی دلش بخواد دنیا خوش آوازه باشه، مردم تعریفش کنن، یعنی چه آدم خوبیه، چه صفات خوبی داره. اینا میگه سمعه در مقابل ریا که میخواد اعمال خوبش رو نشون بده، این دلش میخواد اعمال خودش شنیده بشه، به زبان میارن دیگران صحبت کنن. او ریاستها، ذره ای طالب ریاست بشه. او حلیها، او زینتها، از زیورالات دنیا، طلا و نقره و جواهرات و اینا دلش بخواد از اینا داشته باشه. اگه ذره ای از این محبت ها در دلش باشه، اون محبتی که گفتم اهلش نیست و اون مقامی که گفتم بهش نخواهد رسید. لا یجاورنی فی داری، اون جایی که گفتم در جوار من هست، کسی که باشه همسایه من هست، آخرین مقام قرب انسانی است، اگه ذره ای از این محبت های دنیا در دلش باشه به اونجا نخواهد رسید. و نه تنها خودش به اونجا نمیرسه، اگه قبلا من محبتی هم بهش دادم، محبت هم پس میگیرم. و لأنزعنم من قلبه محبتی، محبت خودم را از دلش میکنم، محبت من با محبت دنیا جمع نمیشه. بعدم خداحافظی میکنه با پیغمبر، علیک السلام و رحمت الله و الحمد لله رب العالمین. قبلا هم در اونجایی که شروع کرده بود، کسی که میخواد به این مقام برسه، اهل عیش هنی و حیات باقیه بشه، فرمود که ان یعمل صاحبها حتی تهون علیه الدنیا، اونقدر تلاش بکنه تا دنیا در نظرش کوچک بشه، صغیر بشه، تصغره، در مقابلش آخرت در نظرش عظمت پیدا کنه. از همینجا شروع شد که اگه میخوای این راه رو بری، به این مقام برسی، باید دنیا رو بذاری کنار، به دنیا اهمیت ندی. آخرش هم به اینجا رسید که اگه ذره ای از محبت دنیا، ریاست دنیا، زیورالات دنیا در دل کسی باشه، لا یجاورنی فی داری، نه تنها خودش به اون مقام نمیرسه، لأنزعن محبتی و لأنزعن من قلبه محبتی. شرط این که اون محبت رو بده اینه که دل از دنیا بکنه، اگر پیدا شد تخلف کرد، اون معبدی هم که داره پس میگیره. انزعن من قلبه محبت، چه اصراری است که روی این مسئله میشیم. مگه خدا بخیله؟ همین کسی دنیا رو دوست بداره، هم خدا رو دوست بداره، هم خدا رو بخواد هم خورما رو بخواد، مگه چی میشه؟ مثلا ما که تصور میکنیم این دوتا با هم قابل جمع هستن، اینقدر از سخت گیری تعجب میکنیم، به خاطر اینه که درست نمیدونیم نه اون محبت چه محبتی است و نه محبت دنیا چه آثار سویی داری. اولا اون محبت فرمودی محبتی است که وقتی در دل کسی قرار میدن، حتی یکون قلبه لی، دلش میشه مال من، مشتغاله به ذکری و همه به نعمتی التي بالحديث عن نعمتی التي انعمت بها على اهل محبتی. اون محبت غیر از این محبت هاییست که ما ادعاشو میکنیم داریم، این مرتبه ازش رو یا در دیگران سراغ داریم. اون محبتیست که نمونش چند بار گفته شده در حضرت شعیب بود، چند بار به حسب یه روایت که در ذهنم در امانی صدوق هست، 300 سال گریه کرد. 100 سال اول گذشت نابینا شد، دوباره خدا چشمشو برگرد، بار دیگه 100 سال گریه کرد. یعنی چون حافظم ضعیف شده این روایتم رو بیش از 60 ساله که دیدم در امانی صدوق، حالا بعدش هم جایی که نقش مکرر شده، اصلش از اون وقتیه که ادبیات میخوندم امانی صدوق و مطالعه میکردم و اصول کافی از اون وقت یادم مونده است. به نظرم تو اون روایت هست که 300 سال گریه کرد. بعد از 100 سال سوم خدا جبرئیل رو فرستاد که چرا اینقدر گریه میکنی؟ اگر از آتش جهنم میترسی، آتش جهنم رو بر تو حرام کرده. اگه بهشت رو میخواد، بهشت در اختیار تو، هر جا میخوای سکونت اختیار کن. از کد خدای تو میدونی من نه از ترس جهنم این گریه ها، من نه آرزوی بهشت. محبت توست تا تو را ملاقات نکنم آرام نمیگیرم. این برای ما شاید افسانه است. اصلا کسی را دوست بداری گریه میکنه، اونم نه یه روز، نه دو روز، نه یک سال، گریه میکنه 100 سال تا نابینا میشه، دوباره خدا چشمشو برمیگرده. دوباره ما خیال میکنیم گریه فقط وقتیه که تصور جهنم بکنیم و اینا، از آتش جهنم بترسیم، وقت مثلا یک نمه عشقی داشته باشیم. کسی 100 سال گریه بکنه تو چشمش نابینا میشه از فراق دوستش، چون خدا را دوست داره، حالا او را مشاهده نمی کنه، از حضورش در این عالم لذت می بره، مشتاق ملاقات اوست، یرجو لقاء ربه، بی اختیار گریه می کنه. یه همچه محبتی هرچه مزاد باش باشه کنار می زنه، و اگه چیز دیگری در کنار این پیدا بشه این محبت دیگه شکل نمیگیره، چون این محبتیست دیگه جایی در این دل برای محبت دیگری باقی نمونده، کل قلبش رو فرا گرفته. اون وقت اگه یه علاقه داشته باشه به مثلا یه لباسی یا به انگشتری یا به مثلا اسباب زینتی یا یه دکور خاصی تو خونه یا خانه زیبایی، این با اون محبت تناسبی نداره. اینا از اسباب بازی بچه‌ها، از خاک بازی بچه‌ها تو کوچه در نظر او کمتره. اون جایی پا گذاشته، با کسی ارتباط برقرار کرده که همه هستی در مقابل اون ناچیزی. اون وقت اگه آدم غافل بشه، البته باید باقی موندنش برای محبت هم باید با توفیق الهی و عنایت او باشه. ولی ما چی داریم که بتونیم حتی خدا یه چیزی بهمون میده نگرش داریم؟ اگه یک آن غفلت کرد، چشمش افتاد به یک روی زیبایی علاقمند شد. تو داستان ها از این چیزا آمده که حتی اشخاصی که خیلی معروف به زهد و تقوا و اینها بودن، گاهی فریفته مثلا یک کنیز مسیحی شده، نصرانی شده. تو داستان ها هست، حالا من نمیدونم راسته یا درو، در منطقه تیر عطار راجب شیخ صنعا داستانی دارن، معروف داستان شیخ صنعا که عارفی بود و مریدانی داشت و مرمدیان اینها بود. بعد در یک سفری نگاهش افتاد به یک دختر نصرانی و عاشقش شد و دیگه اونجا مندگار شد و هر روز میومد سر راه میشست که بلکه نگاهش بیفته و او ببینه. بالاخره صداش پیچید که اون شیخ عارفی که در بین مسلمان ها معروف بود اومده اینجا عاشق یک دختر نصرانی شده. بالاخره فرستادن فرمیش که چیه جریان تو با این سن تو، با این حال تو، مقام تو اینا؟ خب دیگه دلم رفته دیگه، داخل اون نصرانی تو مسلمانی نمیشه با هم؟ گفت نصرانی میشه. بالاخره برای اینکه خوب بیازمندش که چند روز راست هست یا اصلا منصرفش کنن، گفتم باید بری خوب چرانی کنی. گفت حاضر. مدت ها را خوب چرانی کرد، صلیب گردنش انداخت به عشق یک دختر نصرانی. آدمیزاد اینه، یک آن خدا را به خودش وا بگذاره، خودش حریف نفسش و حریف شیطان نمیشه. او باید عنایت داشته باشه و ایز. البته کار خدا هم گزاف نیست، اگه کسی را حمایت میکنه، کمک میکنه، به خاطر اعمالی است که انجام داده و شایسته این کمک شده، و اگر رها میکنن به واسطه ناشکری و ناسپاسی است که میکنه. اونطور که در مورد بلعم باور در خود قرآن تصریح میکنه. حالا اون داستانی بود که شیخ عطار در منطقه تی نقل کرده، اما این داستانی که خود قرآن میکنه. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. ما به یکی از بندگانمون از بنی اسرائیل آیات خودمون را دادیم. معمولا میدونیم این تعبیر در مورد انبیا گفته میشه. حالا این چه جور بوده که خدای متعال اینجور میفرماید که ما آیاتمون را به او دادیم؟ به هر حال خیلی اکرام بزرگی است خدا نسبت به این شخص کرد. بعدش هم میفرماید ولو شئنا لرفعناه بها. اگر اراده قطعی داشتیم، ما میخواستیم به زور در راه صحیح حفظش کنیم، میتونستیم این کارا بکنیم، ولی بنابراین نیست ما کسی را مجبور کنیم. ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا. با اینکه این عبادت کرده، عبادت ها کرده بود، تو روایت داره که اونقدر عبادت کرده بود مستجاب و دعوه بود، هر که هر حاجتی داشت میمد به او میگفت، او از خدا میخواست حاجتش مستجاب برآورده میشه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. توجهش معطوف به زمین شد، به پایین، به جای اینکه به آسمان، به مقام قرب الهی نگاه بکنه، به مادیات چسب. و تبع هوا، دنبال هوای نفسش. حالا مریدی داریم و میان از ما دعا میخوان، دعا میکنیم مستجاب میشه و دیگه چی کم داریم؟ اینقدر مردم به ما احترام میذارند. یه مقدار تمایل پیدا کرد، هوای نفسانی شامل کرد. حالا چی کارها کرد و اینها؟ یه چیزهایی در روایات اومده اجمالش رو که قرآن میفرماد اجمال همین است که اتبع هوا. بعد این شخصی که این مقام رو بهش دادیم، آتیناه آیاتنا فنسلخ منها، آیات رو رها کرد رفت دنبال هوای نفس، میفرماد فمثله کمثل الکهل. این کسی که چنین مقامی بهش داده بودیم اونقدر پست شد، حکایت شکایت سگی. این مسئله است که قرآن برای این شخصی میزنه که این همه بهش عنایت کرده بود و مقامات معنوی بهش داده بود، ولی وقتی دنبال هوای نفس میره سقوط میکنه، کارش به جایی میرسه که همون خدا بگه فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث و تترک و یلهث. به هر حال اون مقام حب و قرب الهی که دل یک پارچه در اختیار خدا باشه، یعنی بنده باور کنه که بنده هست، از خودش چی نداره، هرچی داره از خداست و باید در راه خدا صرف بشه، دلیست، عاطفه ایست، محبت ایست خدا بهش داده، باید این صرف خود خدا کنه و هر جا دیگه باشه باید با اجازه او به امر او باشه. اگه اینجوری شد دیگه جایی برای پرداختن به این خیر و دل بستن و بازی های شیطانی که اهل دنیا می کنن تا کسانی رو توجه اشخاصی رو جلب کنن، مرید پیدا کنن، یا از اموالشون استفاده کنن، یا از احترامشون سمعه پیدا کنن، معروف بشن، از این چیزایی که گوشه و کنار گاهی آدم میشنوه، در تاریخ هم میخونیم، حالا کدومش راسته و چقدر هست خدا میدونه، ولی به هر حال میشه که قرآن میگه که شک نداریم. این دوتا با هم به هیچ وجه سازگار نیست. اون همین که رفتی به طرف لذایذ مادی و حیوانی، مثل از یک جهت باز تشبیهی که در خود روایات وارد شده، مثل تشنه ای که آب شوری میخوره، هرچی بیشتر میخوره تشنه تر میشه. تجربه های همه ما هم هست، آدم به هر خوشی دنیا که رو بیاره یکی دو مرتبه تکرار کنه هی آتشش بیشتر میشه. در مرتبه اول فرض کنید یک قیافه زیبایی دلش میخواد ببینه، یه دفعه دید علاقش چند برابر میشه. اگه مکرر شد اون سی گرفت، اون چنان فریفته میشه که دل از همه چیز پر میکنه و یک دل صد دل عاشق میشه. دنیا اینه. حالا عشقی وقت عشق یک معشوق انسانیست، زنی مردی، ولی وقت عشقی به پست و مقام ایناست، اونا هم عشق دیگه. اینجا میگه من حب دنیا او سمعتها او ریاستها او خلیها او زینتها. بعضی اشخاص آدم میبینه واقعا تعجب میکنه، شک میکنه اینا عقل دارن یا دیوانه هستن. من یادم میاد اوائلی که اومده بودم خب، یه بنده خدایی بود قیافه مثلا مقدسی هم داشت، این من گاهی میدیدمش تو کوچه راه میره و اینا، همینطور داره خودگویه میکنه یه حرف میزنه، تو کوچه داره راه میره اما توجه نداره که کی هست کی نه، هی داره هی با خودش حرف میزنه و دستی نگران اضطراب داریم. حساس شدم یعنی چی، چرا اینجوری میکنیم. بعدها فهمیدم که ایشون یه مسرمایه مختصری داشته، اینا قرض داده به اشخاصی، قرض ربوی، کمک کمک هی از این بگیر به اون بده اون از این، حساب بشه دیر شده چقدر دیر کردش میشه و چوندم چنین میشه. این آدم ایست با این که آدم مسلمان و ظاهر السلام و نمازخون و اون گرفتاره ربا شده. کلدی یتخبطه شیطان من المس، قرآن میگه کسانی که علاقمند به ربا میشن، رباخور میشن، مثل دیوونه ها میشن، اصلا عقلشون کندو از دست، راحتی دیگه سرش، خواب و بیداریش و زندگیش و درسش و بس، همش فکر اینه که پولا رو چیکار کنم، اونجا نکنه بخورن ندن به اون، کم شد زیاد شد، امروز نرخ بالا رفته یا پایین. این جنونیست. کسانی مبتلا میشن به عشق به مقام، به ریاست، واقعا آدم از دور تماشا میکنه، مخصوصا با سوابقشون تعجب میکنه، اینا عقلشون از دست دادن، دنبال چی میگردن؟ آدمی که پاش لب گوره، اگه خودش و هفت پشتش هرچی بخوان بخورن دارند، این دنبال چی میگردی؟ من اصلا نمیفهمه چی میگه، حرف میزنه نامربوط متناقض، آبروش میره آبروز خودش بستگانش، این خیالش نیست، اینا دنبال همون دو روز دیگه روی صندلی بشینم، چه میشه اگر یه بار دیگه روی صندلی، این صندلی چی کار برای تو کرد؟ چی میخوای بشی دیگه؟ هیچ مبنای عقلایی این کار را توجیه نمی کنه. عاشق، عاشق مقام، عاشق ریاست، یه همچو دلی نمیشه محبت خدا توش بیفتینه، مثل تناسب نداره، سنخیت نداره، مثل نور و ظلمت. اگر قبلا هم لیاقتی داشته و خدا عنایتی بهش کرده، نورانیتی داره، لأنزعن من قلبه محبتی، اگر عشق به دنیا پیدا کرد، محبت با خودم رو از دلش میکنه، اونم با لام تأکید و نون تأکید صغیره، لأنزعن، نمیگه یه انزعو، لأنزعن من قلبه محمدی، این آخرین سخن، و علیک سلامی و رحمتی، دیگه خدا حافظ. بدون اگه در دل کسی ذره ای، تعبیر ذره است، ارا فی قلبه من حب دنیا ذرتن او سمعتها، یا دلش بخواد مردم دربارش تعریف کنن، او ریاستها، او حلیها، او زینتها، لا یجاورانی فی داری، چنین کسی در جوار من نخواهد بود. نه تنها لیاقت این مقام رو نداره، همون محبتی هم که بهش داده بودم اونم رو از دلش میکنم، ولا انزعن من قلبی محبتی. این یک تضاد بیانی است که بین عشق به خدا و عشق به دنیا وجود داره، این دوتا با هم نمیسازد. به همین جهت از اول میگه اگه در این راه میخواد واقع بشی، باید دنیا رو با چشم حقارت نگاه کنی، آخرش هم میگه مواظب باش حتی ذره ای محبت دنیا و زینت دنیا و آوازه خوب در دنیا و ریاستی و اینا مبادا در دلت پیدا بشی. این دوتا با هم به هیچ وجه نمیزازن. آدم وقتی اینو میبینه اون وقت بسیاری از معماهای تاریخ براش حل میشه. کسانی بودن در اول صدر اسلام، زمان غربت اسلام، وقتی که مشرکین خیلی با پیغمبر بدرفتاری میکردن. کسانی در اون شرایط، حالا به هر دلیلی بود، ما علم غیب نداریم به چه دلیلی بودی، در همون دوران غربت اسلام به پیغمبر ایمان آورد، همراهی کردن، کمک میکردن. در دورانهای مختلف در مکه، از مکه کسانی بودن ایمان آوردن، اونقدر اذیتشون کردن، هجرت کردن، رفتن حبشه، فرار کردن، رفتن مدت ها در یک کشور نصرانی زیر پرچم یک پادشاه نصرانی زندگانی کردن، برای اینکه از شر این مشرکین در امان باشن. بعد که اسلام رواج پیدا کرد و پیغمبر اکرم تشهدن مدینه و جامعه اسلام تشکیل شد و قدرتی مسلمان ها پیدا کردن و شروع کردن مبارزه کردن با اون دشمنهای قبلی و قصاص کردن و اموالشون رو پس بگیرند و جنگ ها و غزوه ها و سرایا به اصطلاح واقع شد، اینا هم یا گرفته بودن خارج برگشتن یا اونجا بودن، اومدن در جنگ ها شرکت کردن، سختی ها دیدن، همه اینها شد. اما سر یه مسائل جزئی نسبت به پیغمبر بیمهری کردن و این بیمهری اونچنان ادامه پیدا کرد که بعد از رحلت پیغمبر فرصت و غنیمت شدن انتقام خودشون از خاندان پیغمبر گرفت. فانتهز الفرصه در زیارت جامعه ائمه المؤمنین، فلما مضى المصطفی، وقتی پیغمبر از دنیا رفت، اینا کأنه تازه قدرتی پیدا کردن، فرصت و غنیمت شمردن که انتقام خودشون از بنی هاشم بگیره. داستان هایی که ذکر شد و همه میدونیم، اما من این شب ها خیلی مناسب نیست از کنم، اول سفارش میکنم زیارت جامعه ائمه المؤمنین را در آخر مفاتیح در ملحقات ذکر شده، اون را با دقت بخونید، خیلی نکته های آموزنده و عبرت انگیزی درش. زمان های بعد هم نمونه های مختلفی بوده، کسانی در ابتدای مقامی را زحمات کشیدن، کارایی کردن، بعد مثل گاوه نهمن شیر پا زدن همیشو ریختن و ای کاش فقط میریختن و میرفتن. اونچنان حس انتقام جویی درشون رشد میکنه، پناه در خدا دیگه نمیفهمن چیکار میکنن، کجا هستن. قرآن کریم آیات عجیبی در این زمینه داره، روایات از این روایاتی که خوندم الان نمونش این بود که عرض کردم، ولی متاسفانه بنده ای که بعد در حدود 67 سال هست با قرآن آشنا هستم، با تفسیر قرآن اساتید مختلف دیدم، روش کار کردم، انس داشتم با قرآن، دوست داشتم، الان بعضی آیات همین امروز میخونم تعجب میکنم، عجب این آیات در قرآن هست. ذکر میکنه از کسانی که با انبیا به مبارزه برخواستند، کفر ورزیدند، آگاهانه و دانسته حقایق و انکار کردند. بعد میکنه سرش اینه که اینها محبت دو استحب ذالک ما انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. سرش همین بود که وقتی پای ترجیح بین خوشی های دنیا و خوشی های آخرت اومد، گفتن نقد و نصیحه نمیدیم، حالا فعلا خوشی های دنیا رو داشته باشیم تا بعد ببینیم چه میشه. شما این کلمه استحب الحیات الدنیا یا یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره در کشف الایات ببینید چند جا هست در قرآن. به نظرم تو سوره ابراهیم هست، فبين للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. ویل للكافرین، وای بر کافرین که چه عذاب سختی خواهند داشت. کیان اینا؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرة، زندگی دنیا رو بر آخرت ترجیح. و بالاخره کار مسلمان ها به جایی میرسه که اصلا آخرت میشه یه چیز توفیلی، یه چیز خیالی، بود بود نبود نبود، خیلی نباید دغدغش داشت و اصلا کنهون یه امر خیالی است. حالا یه کسی خیالش رو داشت، علاقه داشت، مهم همینه. این هاست بخوریم، زن بگیریم، کاخ بسازیم، پیشرفت کنیم. خدا آخرت دین اومده برای چی؟ انگار هیچ خبری نیست. مثل کارمون همینه، بالاترین خواسته ما همین لذایز دنیاست، بالاترین مسئولیت مونه فراهم کردن خوشی های دنیا برای مردمه. اونم هرچی مردم میخوان، حتی حاضر نیستیم بگیم در چارچوب احکام الهی. ما وظیفه مونه هرچی مردم میخوان برایشون فراهم کنیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، علم بهشون دادیم، آیات الهی رو بهشون دادیم، اما فنسلخ منها، پوست انداختن، انداختن کنار. دلها رو فقط سراغ لذتهای دنیا و بس، چیزی دیگری نمیبینن. اگر یه وقتی کسی هم صحبتی از آخرت و این حرفا بکنه، میگن شما بیکارید که فکر دغدغه آخرت مردم دارید. آخرت، صحبت آخرت کرده ما آدم های بیکاره. ما کار داریم، چه کار باید بکنیم؟ تحریم ها رو برداریم. این کار مهم همین. حالا دیدیم چقدر تحریم ها برداشته شد و چقدر مسائل مادی حل شد، چقدر کار ایجاد شد، چقدر گرانی ها برطرف شد. دنیا طلبیدیم و به گردش نرسیدیم، ای وای از آن آخرت ناطلبیده. آخرت اونجا باید شد دیگه، که تمام هممون دنیا بود به کجا رسید؟ که چیزی که نباید دغدغش رو داشته باشیم اون به کجا خواهد رسید؟ این یه منطقه، یه کم این منطقه، این قرآن است و این حدیث و حدیث قدسی و که اگه کسی ذره ای از محبت دنیا یا ریاستش او سمعتها او ریاستها او خلیها او زینتها لانزعن من قلبه محبتی لا یجاورنی فی داری. یه منطقه، هر چه فساد از زیر سر حب دنیاست، منشأ همه کفرها میگه حب دنیاست. فویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاة الدنیا. مضمونش در چند تا آیه از قرآن هست، ملاحظه بفرمایید. علت کافر شدن، معاند شدن، مبارزه کردن با انبیا، علت اصلیش همین بود که دنیا رو بر آخرت ترجیح دادن. حتی نمیگه منکر شدن. قرآن بسیار تعبیراش حساب شده است. میفرماید فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا. اون کسایی که از یاد ما اعراض میکنن، خیلی در بند یاد خدا نیستن، یا ان ذکرنا یعنی از قرآن، ولم یرد الا الحیات الدنیا، خواسته ی جز زندگی دنیا ندارن. نمیگه منکر از آخرت هم، اما دلشون فقط امور دنیا رو میگه اعرضن هم، رهاشون کن. ذالک مبلغهم من العلم،
اینا پایه علمشون همینه، یعنی به لسان استهزا میگه، یعنی چیزی دیگه نمیفهمن اینا. در یه جا میفرماد بله دارک علمهم فی الاخره، علم اینا وقتی به آخرت میرسه دیگه تعمیم کشه تموم میشه. بله هم فی شک منها، باز اول نمیگه اینا منکر آخرت هم، اول میگه علم ندارن به آخرت، بعد میگه شک دارن در آخرت، آخر سر میگه بله هم منها عمون، پورند، آخرت رو نمیبینند. اول از عدم العلم است، بعد شک است، آخرش هم کوری است. کسانی که آخرت رو نمیبینند و فقط چشمشون به دنیا دوخته، اینا چشم رو دارن. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نابینایی چشم نابینایی نیست. کسی که چشم ظاهرش نمیبینه که این چیز مهم نیست، بل تعمل قلوب التي في الصدور، کوری واقعی کوری دله که حقایق را نبینه، به چیزهای زود گذر بی ارزش دل ببنده، اما از چیزهای ثابت حقیقی با دوام ابدی از اینا چشم بپوشه. کوری اینه. من کان فی هذه اعمى فهو فی الاخره اعمى و اضل سبیلا. پروردگارا تو را به حق اولیایت قسم می‌دیم، دلهای ما را از محبت دنیا پاک بکن، قلب ناقابل ما را جایگاه محبت خودت و اولیاء خودت قرار بده. روح امام راحل را با مرا انبیا و اولیاء محشور بده. سایه مقام معظم رهبری که خلف صالح امام و نایب برحق امام زمان هستند بر سر ما مستدام بدار، بر عزت و اقتدار ایشون بیفزا، اون چه خیر اسلام و مسلمین هست به ایشون الهام بفرما، در انجامش ایشون رو موفق بدار، از جن و انس، از بندگان صالح، از فرشتگان به کمک و یاری ایشون بگمار، همه ما را قدردان این نعمتهای عظیمت قرار بده. در ظهور ولی عصر تأجیل بفرما، ما را از یاران واقعی اون حضرت محسوب بفرما. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.